فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار یک عنوان انتخاب کردیم، گفتیم که مسئولیت‌های جوانان و نقشان در اجتماع. روی از این موضوع می‌خواهیم با مهمان‌های محترم بحث کنیم. اگر شما هم علاقه می‌گیرین می‌تونین تماس بگیرین، پس آنتر شماره واتساپ ما را اعلان می‌کنیم اگر خواستین اشتراک کنین به برنامه. سوال های اساسی قسمی است که جوانان منعیس یک شهروند چه مسئولیت ها در جامعه خود دارن، خصوصا در کشورهای رو به انکشاف یافته. آیا زمینه فعالیت های اجتماعی برای جوانان مهیا است؟ اگر نیست چگونه می توانن زمینه سازی کنن؟ از این قبیل سوال ها را طرح می کنیم. فعلا مهمان های محترم ما به نیم ساعت اول محترمه عابده مجیدی که خودشان استاد دانشگاه هستند، رشته روان عصبی، اونا مهمان برنامه ما هستند. محترمه عابده مجیدی، خوش آمدین به برنامه استاد.
سلامت باشین جناب برادر محترم، انشاءالله شما خوب صحتمند باشین. سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو صدای آزادی، انشاءالله که همه کی صحت و سلامت باشن.
تشکر استاد. استاد دیگر ما آقای مشتاق رحمان، استاد پانتون، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی و همی مسئله جوانان رو بگوین، زیادتر با اونا میخواییم صحبت کنیم. استاد شما هم خوش آمدین. آقای رحمان،
جناب بزرگوار، نظریت بزرگوار، سلام خدمت شما و شنونده های عزیز شما و همچنان میمان گرامی خواهر ما عابده مجیدی. امید که جور صحتمند باشید، بخیر باشین از این که ما را دعوت کردین.
تشکر، زنده باشین. خب سخن اول از خانما بگوین دیگه. خانم عابده مجیدی، وقتی که از جوانان صحبت میکنیم اساسی ترین مسئله چی است؟ یعنی چی باید شوه که جوانان قسم که باید شاید باشه برسن، محیطشان خوب باشه، بتانن مستر خدمت به وطن شوه؟ چی فکر میکنین شما؟ از شما بشنویم خانم مجیدی. استاد محترم
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در رابطه با نقش جوانان و اینکه جوانان چقدر در یک جامعه مؤثریت دارند و جایگاهشان چقدر با ارزش و مفید است، خوب است اگر با اجازه شما و با اجازه مهمان محترمتان یک به شکل یک مقدمه اگر یک مقدار صحبت داشته باشیم. چون که وقتی ما در رابطه با نقش جوانان صحبت میکنیم، اگر ما از آینه قرآن و آینه اسلام مورد مطالعه قرار بدیم، خیلی شاید بحث ما جالبتر شد و اهمیت و ارزش یک جوان که در جامعه یا در اجتماع چقدر ارزش و جایگاه خود داره، شاید کمکی موضوع روشنتر و واضحتر شد. در رابطه با نقش جوانان در جامعه، اگر ما به قرآن که دستور عمل زندگی ما مسلمان ها است، اگر به او مشاهده بکنیم و ملاحظه بکنیم، میبینیم که قرآن به جوانان یک جایگاه خاصی در نظر گرفته است. سوره در قرآن داریم زیر عنوان سوره الکهف که کل لب و لعاب از این سوره و چکیده و خلاصه از این سوره داستان چند جوانی هستند که احساس مسئولیت کردن و خود را در مقابل نظام و در مقابل طغیانگر وقت، خودمو ایمانشان و مو اخلاصشان باعث شد که اینها در مقابل از اینها قد علم بکنن و بالاخره به غار پناه ببرند که داستانش مشخص و معلوم است. بنابراین اینجا الله متعال می فرماید که نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اینها جوانان چند بودند؟ ببینید، یعنی کلی اسمایشون یادآوری نمی کنه اینکه به کدام زبان بودند، از کدام خانواده ها بودند. مهم پیشه این است که اینها جوانان چندی بودند که اینها گرد هم آمدند و اینها خواستند که احساس مسئولیتی که داشتند نسبت به دین و نسبت به ایمانشان و همچنان اگر در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا در احادیث و گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی دقت بکنیم، به این نتیجه میرسیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جوان یک جایگاه خیلی ویژه‌ای در نظر داشتند. مثلا در یک حدیث طولانی که در صحیح مسلم و بخاری آمده، پیامبر صلی الله علیه و سلم هفت گروه را یادآوری میکنند که در روز قیامت زیر سایه عرش پروردگار میباشند، روزی که جز سایه خدا سایه دیگر قرار ندارد. در قدم نخست در ردی اول میگه امام عادل و پسی که یک قلمرو رهبری میکنه و در بعد از اون یک جوانی که در طاعت پروردگار نشونما یافته است. یعنی نشان میده که جوان مقامش و منزلتش ارزشش و نقش و جایگاهش کمتر از یک امام، کمتر از کسی که یک دولت اداره میکنه نمی باشه. و علاوه بر این در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله متعال متعجب می شود از حال اون جوانی که از انحراف در امان هست، یعنی جوانی است که مسئولیت خود را احساس میکنه و میداند. بنابراین جوانی یک دور خیلی مهم و یک دور خیلی حساس در زندگی یک انسان میباشه که در بین دو ضعف این یک ایمان حرق قرار داره و این مرحله است که مو قوت و توانمندی های یک انسان به اوج خود میرسه. بنابراین باید یک جوان و یک انسانی که با رسالت هست باید اهمیت و ارزش دور خود را بفهمه، زندگی خود را بدونه و مسئولیت های خود را به شکل درستش ادا بکنه تا باشه برای جامعه و برای خودش مفید واقعی شوه. متاسفانه امروز جوانان ما همون نقش و دور خود را فراموش کردن و کارهای
مسئولیت. بله خانم مجیدی، ببخشید روی از این موضوع باز میاییم، یک کمه که دیگه مهمانای ما رو فرصت بدیم اونام صحبت کنن. مهمان دیگر ما رو معرفی بکنم، پوهنوال کریمه دریز که خودشان استاد پوهنتون تعلیم و تربیه هستن، اونام وصل شدن. خانم کریمه دریز خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. من سلام احترام خدا خدمت شما تمام شنونده ها عرض میکنم، با امید از که همه صحت سلامت باشه.
تشکر خانم دریز. خب آقای رحمان، شما خانم مجیدی رو شنیدین، اونا از یک نقطه نظر خاص موضوع رو طرح کردن. شما در مورد جوانان چی فکر میکنین؟ برای اینکه اگر جوان ها قبل از اینکه بسیار رشد بکنن کل مسائلش اگر ما خط کشی بکنیم باز از او چوکات بیرون رفته نمیتانن، مثلا از خورترکی در ذهنشان اگر خطور کنه ای کار نکو گناس، او کار نکو گناس، گناه گناه نکو، ای کار نکو، از این طفلکی شروع شد و باز اینا امو استعدادشان رشد خواهد کرد؟ یعنی اگر ما پیش از پیش این چارچوب برشان رسم کنیم، ما یعنی خودش داوطلبانه رای خود اگر انتخاب نکنه، چی فکر میکنین استاد مشتاق رحمان؟
خب جناب نظریش بزرگوار، اولتر از همه خب به خانم نظری هم خوش آمدید میگیم به برنامه شما و ادا احترام میکنیم. در ضمنش اگر روی از این موضوع ما بپیشیم و صحبت بکنیم که ما مراحل مختلف از زندگی را طی میکنیم، اول شما خودتان اشاره کردین که مرحله طفلی است و بعدا مرحله نوجوانی و جوانی و بالاخره مرحله پختگی و کلانسالی است. پس در هر مرحله امو خاصیت های منحصر به فرد هر کس در ذهن خود داره و ما باید نظر به جامعه و نظر به دید جامعه خود یک سلسله حرکات را در وجود اطفال خود ببینیم و او را مورد پایگرد قرار بدیم، اما در یک سلسله مسئولیت ها اونا را باید بگذاریم که اونا خودکفا باشن و حرکاتشان خودشان انجام بدن، به خاطر اینکه ما نمیتونیم در کل به نحو اونا را اسمی که شما گفتین از هر چیزی بترسانیم و یا بهرسانیم بر از اونا بگوییم که بالاخره شما اگر این کارو بکنین شما گناهگار خواهید شدین و این کارو بکنین شما به دوزخ خواهید رفت یا این کارو بکنین. من میگم در کل خوب است که ما اطفال خود را مسئولیت پذیر بسازیم، ولی از اسلام برشان باید یک چوکات را بسازیم و اسلام طور بر از اونا معرفی بکنیم که اسلام یک دین بسیار زیبا، دین بسیار مقبول، دین اخوت، دین برادری و به طور بر از اونا معرفی بکنیم. از سیرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم طور بر از اونا بگوییم که اونا از اسلام یک حالت بسیار روشن را در ذهن خود داشته باشه و هیچگاه اعراضان از این نباشن که بالاخره ما را اسلام به جای میکشانه که فقط دوزخ است و آتش جهنم است و اینمی حالت های است که اینا از همه مسئولیت ها گریزان باشه. درست است که ما باید به نحو از آنها به اطفال خود بفهمانیم که بالاخره در دنیا و در آخرت یک چوکات وجود داره و ما روی یک قاعده منظم در دنیا باید رفتار داشته باشیم، با مردم، با همنوع خود، در جامعه، در بیرون از جامعه، با کسایی که همسن و سال ماست، کسایی که از ما بزرگتر است یا کوچکتر است، به نحوه باید مسئولیت پذیر باشیم و مسئولیت ها را برشان تشریح بکنیم. ولی این مسئولیت ها طوری باید بر از اونا آگاهی داده شود که از خردی ذهنیت از او باید به شکل رشد بکنه که اونا خودکفا باشه و خودشان بتانه یک مسئولیت به دوش خود بگیره، نه ای که از مسئولیت گریزان باشه. یک چیز بسیار مهمی که در جامعه ما و شما امروز وجود داره و نحو برای اطفال خود وانمود میکنیم که اونا نه تنهایی که مسئولیت پذیری نمیکنه، بلکه تا ایام جوانی که میرسن اونا از مسئولیت گریزان میشه. چرا؟ ما یک ذهنیت بدی بر از اونا دادیم، اونا را به نحو آموخته ساختیم. بالاخره ما ببینیم دین را داریم در دنیا که از اون دین بهتر تا به حال نامده و هیچ دین دیگری هم نخواد آمد از این دین بهتر. دین اسلام دین محبت است، دین اسلام دین شفقت است. وقت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در کوچه ها میگذشت و هر طفل را میدید و قبل از اینکه طفل بالای از او صدا بکنه، اونا از شفقت و مهربانی خود استفاده میکرد و میره بالای سر طفل دست میکشید تا او طفل به نحو بار بیاید که بر جامعه اسلامی و درد بخور باشه و مسئولیت پذیر باشه و به نحو بر از اونا شرح میداد از اسلام. اونا از اسلام یک ذهنیت بسیار روشن میگرفت و میدانستن که دین بسیار مقبول است و دین بسیار روشن است. ولی متاسفانه ما در جامعه خود امروز طوری بر از اونا معرفی میکنیم که اونا را میهراسانیم، از دین میهراسانیم و اونا را از دین گریزان میسازیم. نباید این کار بکنیم، چون ما امروز یک قشر تحصیل کرده هستیم، قشر که تحصیل کرده است. اینجا در بعض با ما اساتید بزرگوار هستن و در پهلوی از اونا خانمای هستن که در خانه نسبت به شوهران خود زیاد توجهی را بالای اطفال خود دارن، پس اونا بهتر میدانن رولی را که در طول زندگی پدر و مادر در خانه داره و بلخص مادر به نحو باید به اطفال خود بفهمانه که هم از دین یک ذهنیت روشن بر از اونا بده و هم از روی کارهای جامعه بر از اونا یک ذهنیت رابطه که اینا در جامعه مسئولیت پذیر باشه، نه اینکه اینا را از کارهای جامعه و همچنان از دین گریزان بسازه.
بله تشکر. خب مسئله خود به خود سن موضوعات دینی هم رفت، به هر حال زیادتر روی مسئولیت‌های جوانا و نقششان در اجتماع می‌خواستیم زیادتر صحبت بکنیم. یکی از مسئولیت‌های جوانا مثلا حساس بودن و اکتیو بودن شان در مسائل اجتماعی است. به طور مثال مثلا امروز روز جهانی پولیو است، آیا جوانا مثلا در این کمپین سهم فعال گرفتن نگرفتن؟ یعنی چی مسئولیت حس کردن؟ به طور مثال نال استفاده از وسایل جمعی و روابط جوانا با دیگر ممالک، از این قبیل مسائل هم میخواییم یک کمک صحبت بکنیم. اگر هر کس بسلا در ساحه خود قید بکنه و به هر چیز با احتیاط برخورد بکنه، رشد خواهد شد یا نخواهد شد. خب به هر حال در این مورد استاد دیگر ما پوهانوال کریم مدریز که خودشان استاد تعلیم و تربیه هستن، از اونا بپرسیم. خانم کریم مدریز چی فکر میکنین شما؟
تشکر شما. با تشکر از صحبت دوستای گرامی، من فکر میکنم که در شرایط فعلی نقش جوانان از هر دوره دیگه کرده بسیار اساس‌تر شده، چرا که شرایط با چالش‌های خودش نه تنها افغانستان بلکه در تمام دنیا دست به گریبان است. یعنی همه مردم در تمام از نقاط دنیا از یک جهت نه از یک جهت با چالش و مشکلات متفاوت از اطراف در نظر داشت، ساختار جامعه از لحاظ فرهنگی اقتصادی و اجتماعی روبروست. در شرایط فعلی که افغانستان هم از این مشکلات مبرا نیست، مشکلات متفاوت تر است و مخصوصا وقتی ما میبینیم بیکاری به اوج خود رسیده، علاقه و انگیزه جوانان نسبت به کار و تحصیل کمرنگ شده، اکثریت جوانان بیکار است، همشان هوا و چرت رفتن به خارج دارن و از هر کسی که با او روبرو میشه و مخصوصا که جوانه وقتی ما با اونا صحبت میکنیم از روزگار میناله. ولی نالش کردن و نالیدن و بار به دوش دیگر انداختن و چاره نیست که اینا را از این بحران بکشه. به نظر من بهترین انسان و بهترین فرد در جامعه کس است که با روزگار سازش بکنه و اصلا امکانات محدود و با چالش های فراوان که فرارایشد استفاده عزمی بکنه، از امکانات محدود ناچیز که در دسترس دارن اینا باید استفاده بکنن. مخصوصا فعلا که ما شما در شرایط فعلی قرار داریم، باید که بچه های ما یا جنس ذکور ما حق تعلیم داره، ولی اونا در خانه است. حالا اگر اینا ناامید شود، ناامیدی چیزی به دست نمیاره، مجبورمه که چهار باید بیست ناچار. حال که شرایط آمده خیلی چی بکنن؟ پس انسان صرف یک ظرفیتش درس خواندن است که باید برن تحصیل به شکل رسمی برگرفتن سند به خاطر آماده شدن به یک شغل رسمی به دست بیارن، ولی جوان ما پر از انرژی است، پر از نیرو و استعدادهای متفاوت است که تقریبا 13 نوع استعداد در افراد وجود داره و هر کدام ما و شما و هر کدام جوانان ما از استعداد متفاوت سه تا چهار تا شبه خود دارن. پس بهتر است که استعدادها را شریک بسازه، چیزی که ما کمرنگ داریم کارهای گروهی و جمعی است. بهتر است در شرایط فعلی اینا اما استعدادها خود جمع بکنن، اما هنگ بکنن، راه‌اندازی بکنن. به طور مثال یک جوان ما توانایی مثلا یادش خوب داره، یکی دیگهش مثلا صحبت کردن و مقاله نویسی و شاعری را داره، یک فرد دیگه به طور مثال توانایی تدریس خوب داره، همه علوم معاصر بلد است و میتونه که اونا تدریس بکنه. پس یک مثلا خیاطی و آشپزی بلد است و حالا که شغل های آنلاین وجود داره، میتونن با استفاده از کامپیوتر و اینترنت در این عرصه زحمت بکشن، توانایی به دست بیارن و دیگرارم همکاری بکنن تا اونا هم بارورتر و توانمندتر شود. و اگر دست بیر آلاشا بشینیم این درد ما دوا کرده نمیتونه. و اگر به مهمی که مزید نزدیک استاد هستم، یک مادران هستم، تدیس که وقتی سن بالا میره و وابستگی ها و به طور مثال از لحاظ عاطفی افراد نازکتر نسبت به جوان هستن. پس در این وضعیت حمایت جوان از خانواده هاش یک امر مهم اساسی. من بینم متاسفانه اکثریت جوان ما با موبایل های خود یا با کمپیوتر های خود سر به زانو گذاشتن و تمام روزشان در انترنت سپری میشه. بسیار فرصت محدود در صحبت کردن با والدینشان داره. اون اگر سرگستر خان بشینه اکثر اینو مانای خود با اتاقای خودشان میخوره. پس خوب است که در این وضعیت جوانه امایت و والدین خود داشته باشن و در پلی از او اینا را امیدوار به زندگی بکنن. از نظر من لازم نیست توقع بلند مالی از جوانه خود داشته باشه. هر فرد یعنی اگر بخواه کار کرده میتونه تصورد از لازم مادی و منوی میتونه داشته باشه. پس بهتر است که امو دستاوردهای خود با فامیل و والدین خود، با دوستا و رفیقای خود، با مردم خود در جامعه شریک بسازن. اگر ما به شکل انفرادی ما به گوشی خودم در یک گوشی بشینم و مصرف شوم، صد دیگه در یک کنج دیگه، پس جامعه با بحران خواهد رفت. جوانان یا منحرف خواهد شد یا محتاط خواهد شد یا به مشکلات روانی متفاوت دچار خواهد شد که اکثرن در بعض آلات ما میبینیم که افسردگی به اوج خود رسیده. در هر خانه میپرسن میکنیم که حالا بچیم جگرخون زیاد در روزا در کنج میره، یا دخترم بسیار خفف خوش ندارد محفل بره، خوش نداره به پیش دوستا و اقارب خود بره. پس این نه از چالش هاست که از به دلیل تنها بودن و دور بودن و عدم حمایت عاطفی از اعضای فامیل دچار میشن افراد. پس هر کدام به زن خود اگر خورد است یک کلن رسالت خود داره. بعد از نظر داشته اما ارزش های فرهنگی که در جامعه ما الحمدلله متفاوت است، در بعض حالت من میبینم ارزش های ما بسیار والا است. اگر زنی شکل تداوم بکنه و ما او را ادامه بتیم نسل به نسل، بهترین ارزش هاست احترام به بزرگ ها، شفقت به کودک ها. یک ارزش هست که شاید در جامعه اروپایی و تربیه وجود نداشته باشه. ما الحمدلله از این ارزش بهرمند هستیم. پس اگر امی ارزش تقویت بکنیم و جوانای ما محبت کردن بیاموزه، چیزی که کمرنگ است و ما متواتر در همه گفته های خود معمولا در خطاب به جوانای ما میگم که ما محبت کمرنگ داریم. اگر والدین است با پیشانی توش به دلیل از اینکه غرورشان زیر پای نشه محبت خود پنهان میکنن، و اگر اولاد هستن به دلیل از اینکه شرم است مگر محبت بکنن، یا بعد از اگر من با دیگرا با محبت صحبت بکنم یا از امو احساسات عاطفی خود بکنم. پس بهتر است محبت رایج بین جوانان، اما به این قسمت باید بسیار دقت داشته باشه و این موضوع رو جدی بگیرن. پس این یک موضوع مهم است. در تالی از این آموزش ارفاع و مهارت هاست که اگر ما یکی به دیگه خود امیر ترویج بکنیم، در حقیقت ام از بیکاری برامده و ام یک دستاورد مادی داریم به دستاوردانی تنه. ساحه محدود نیست، کار فراوان است اگر فرد خلاقانه فکر بکنه و از فرصت های کوچک راه های بزرگ را ایجاد بکنه. به طور مثال من یک جوان شاید مورد انتقاد جوان ها بگیرم با دست خالی چی میشه؟ نمیشه. ولی اگر ما پنج جوان با پنج توانایی متفاوت یک جا بکنیم و اینا اما هنگ فعالیت های گروهی را به پذیر اندگر پذیری داشته باشن، در اینجا این اتحاد پنج نفر به نظر من دستاورد خواهد بود که زمینه کار به پنج نفر دیگر مساعد خود ساخته بود، که متاسفانه کارهای گروهی و اندگر پذیری و تنظیم کردن از این که در گروه من چی کار باید بکنم، مفرد دیگه چی کار باید باشه، تا حد تابیت کم رنگ تر از روی از این ملحوظ من میگم که این فعالیت ها ترویج بکنیم که خودش نقش بسزایی را هم بر خود جوان ما داره و هم تأثیرش بالای دیگر ها منفی نی بلکه به مراتب مستقر خواهد بود. بسالی از هر کدام از جوانای ما توانایی تدریس داره برای افراد پایین‌تر. من میگم یک بچه یک سنف ده توانایی تدریس کردن به بچه سنف هشت و هفت داره، یا دخترک که سنف نور خلاص کرده و حال به خانه میتونه که تدریس بکنه، دختره سنف هفت و شش و هشت. پس اینا باید از این فرصت استفاده بکنن، نگوین که من سنف خوب نه، نگوین که من مثلا چوکی ندارم.
تشکر خانم دریز. بله، بازم فرصت میرسه یک لحظه که یک مهمان دیگه داریم. اینا را آقای عبدالمالک همدرد که خودشان جوان هستن، از خود جوان ها بشنویم. آقای همدرد خوش آمدین به برنامه.
سلام به همه شنونده رادیو آزادی و همکاران رادیو آزادی.
خب استادای ما هر کدام از یک پنجره به موضوع یک تحلیل آوردن، بعضی از نقطه نظر دینی به موضوع نگاه کردن، بعضی از جامعه شناسی و بعضی از تعلیم تربیه. منتها خود جوانا چی فکر میکنن؟ مثلا جوانا به خاطر از اینکه مسئولیت پذیر باشن و در جامعه به یک نقش فعال داشته باشن و قسمی که میخواین بزرگ شون، شما من حیث یک جوان چی خواسته و آرزو دارین در افغانستان؟
در کل خو همه جامعه که است، هر جامعه هر جوان امی خواستهای خود داره. به حیث یک جوان افغان که در این جامعه زندگی میکنیم، ایجا بر ما اینمی اولتر ایسته که مثلا تعلیم بکنیم و یک رای حل برای زندگی خود پیدا کنیم که از او طریق یک دستاورد یا عیدی داشته باشیم که به اساس امو خود و خانواده خود تمیل بکنیم.
خود زیادت دقم مسائل روز روزگار میگن باشیم، از جوانی از خورت رکید نی. خو خیر، هر کس هر فکر خود داره. منتها خانم مجیدی شما بخیر، وقتتون کم است، باز تشریف میبرین. آدم که یه مسئله میبینه، مثلا شما آوردین مثلا از نقطه پنجره دینی به موضوع یک تر آوردین، منتها از نقطه نظر بعض علمای دیگر یا منحیس جورنالیست ها خود دین مبین اسلام از ریفورم شروع شد، وقتی که دخترها را از کشتن منع کردن، این خودش یک ریفورم اساسی بوده که در جهان اسلام شروع شد، احترام به حقوق دخترها، زنها، اطفال. منتها امروزه که میبینیم ده وقت اگر زنده به گور میکدن، امروز آل به چادرا گور میکنن. به طور مثال در بسیاری جایا میبینن که بیخی از گورم بترتر بعد چادری های عجیب غریب سیاه و آهنی و تگپا. یعنی چرا اتر روش نکد، ریفورم نشد، چرا روز به روز خوبتر و بهتر شده نشد، نرفته وضع دختر خانما؟ یعنی فکرهای عجیب و غریب است. یعنی در مدارس اسلامی مثلا ابو سینا ها آمد و مثلا درس های مثلثات هندسه بر آمد و کهکشان ها کش شد و اتقاپ ها در مدرسه میشد. حال زیادتر میبینن که کلش سیاسی شده، یا از انتحاری صحبت میشه یا قمچی نمیرند چپ راست که چرا ریش نداری و چرا کوری بلند داری. و یعنی کل اسلام میخواین بیارن تک در یک کوری یک خانم جمع بکنن. یعنی از این نقطه نظر یک ذره دید بازتر بهترتر اگر باشه به جوانا، یک ذره فکر آزاد بدن، خودشان داوطلبانه بره سرنوشت خود خودش انتخاب کنن، نمیشه؟ چی میگین خانم مجیدی؟
با تشکر از شما و مهمانان عزیز که خیلی تحلیلات خوب و زیبا داشتن. در این رابطه باید گفت که متاسفانه آنچنان برداشتی که از دین و معلوماتی که ما در رابطه با دین داریم، ای کاش به مو طوری که بود 100% در زندگی روزمره خود ما رو تطبیق عملی میکردیم. قرآن وقتی که آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث پیغمبر که ناجی بشریت بود، وقتی برانگیخته شد با خود دایی حق و عدالت را با خود آورد و اولین کاری که با همو جامعه جاهلیت در جهاد و در مبارزه واقع شد، منع کردن از قتل زنان بود و قائل شدن جایگاه و مقام منزلت من حیث انسان، من حیث یک زن برایشان بود، که قرآن می فرماید که و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، و چون از دختران زنده به گور پرسیده شد که به خاطر کدام گناه اینها زنده به گور شدن. و زمانی که بریم به خود داخل خانواده نبوت داخل شویم، ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه با ازواج مطهرات رفتار داشتن. مثلا وقتیشون موضوع جوانان است، با دختران خود پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه رفتار داشتن. فاطمه یگانه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که با او بسیار زیاد پدرشان توجه میکردن، و زمانی که به خانه داخل میشدن از جای خود استاد میشدن، پیشانیشون می بوسیدن و او را به جای خود می نشوندن. اینشان به جایگاه یک دختر در اسلام.
بله امین خانم مجیدی، استاد محترم ببخشید، یعنی در خود مسئله اسلام قرآن کریم هیچ عیب نیست. یعنی در خود مسلمان ها اگر موضوع را اگر تره بکنیم، یعنی از روزی که مسلمان ها مدرسه را صحیح نخواندن، صحیح عالم نشدن، صحیح مطالعه نکدن، وقتی که صحیح مسائل خوب درک نکدن، یعنی ملاهای سیاسی که برآمدن به غرضهای شخصی یا غرضهای سیاسی، وقتی که سیاست گد شد کل چیز گدوت وری شد. به نظر شما کسایی که عالم واقعی باشه اگر راجع به تفسیر قرآن و راجع به شریعت و راجع به این مسائل اگر گپ بزنه، بهتر نیست از این که هر کس که چهار تا کلاشنکوف یک جای بکنن، چهار تا قمچین یک جای بکنن، اونا حکم بکنن؟ خب خود دیگه بکنه بالای سر شمشیر و تفنگ باشه، هرچی که او بگه میگی صحیحه دیگه. یا یعنی در حال که در دین زور نیست، اقرار نیست، ظلم نیست، عداوت نیست، از اون خاطر یار چطور به جوانا بفهمانیم که جوانا باید با روح آزاد کلان شون؟ خانم مجیدی؟
بله قطعا من با شما موافق هستم که متاسفانه کسایی آمدن از آدرس دین صحبت کردن که دین را آنچنانی که باید نفهمیدن نفهمیدن، مسائل طور دیگر تعبیر کردن، طور دیگر قرائت‌های خود داشتن اونها و اساس مو فکر و اندیشه و که مثلا در جایی که اینها زندگی میکردن و رسم و رواج ها و عناناتی که بالاخره داشتن اونها روا داشت، برای اینکه یک بار دیگر زن را در قید و بند قرار بدن و اون ظلمی که در جهال در دوره جاهلیت که زنده به گور میکردن به اشکال دیگه بالای زنان تطبیق شد، که امروز تا امروز ما متاسفانه شاهد از این بدبختی ها هستیم که زنان از تمام حقوق حقیقیشان که برایشان شریعت و قرآن داده اونا محروم هستن. به خاطر همیست که دیدها به همین گونه هستن و متاسفانه که کسایی که از حوزه، یعنی به حیث علما یا به حیث کسایی که مثلا ملاهای مساجد بودن یا خطبایی که بودن، اینها مردم درست تفهیم نکردن، مردم درست تنویر نکردن، حقوق زنان را آنچنانی که باید بود اینها آشکار نکردن و او رو بیان نکردن. به همین خاطر است که امروز حتی باورها به این شکل گرفته که گویا زنها فکر میکنن که اسلام اینها را از حقوقشان محروم کرده، یا جوانا فکر میکنن که گویا در اسلام بر اینها هیچ جایگاهی نیست، یا اسلام یک دینی است که کل تعریف زدن است و کندن است و بستن است و به زور همه چیز تطبیق کردن است. در حالی که پیشتر برادر محترم ما به این مسئله مفصل اشاره کردن که اسلام دین شفقت است، دین ترحم و مهربانی است. ما متاسفانه مردم وقتی که میخوایم به طرف دین دعوت بکنیم، برعکس رو از دین گریزان میسازیم و خدا را برشان حیولا معرفی میکنیم. همیشه از دوزخ و از اجدار و از نمیدانم از قبر و از اینها ترساندن.
بله. در حالی خب خانم عابده مجیدی ببخشین، برای از اینکه یک به این صحبت ما به یک نتیجه برسیم بعضا قطع میکنم، شما دیگه وقت دارین میخواین باشین یا اگه میخواین خو یک 20 دقیقه دیگه 25 دقیقه دیگه داریم، بعد از اون ما برنامه رو خلاص میکنیم. اگه باشین خو خوش میشیم. اگر این نوبت استاد رحمان است، چی میگین خانم مجیدی، تشریف دارین؟
با معذرت که ما مشکل خود قبلا با شما در میان گذاشته بود، مگر مرا مرخص کنید ان شاء الله باز برنامه بعدی تا آخر میباشید.
با بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان خانه آباد، خداحافظ شما. خب استاد محترم آقای رحمان، مسئله را به جوانا و مسئولیت پذیری جوانا چی کرده بودیم، انتخاب کرده بودیم، منتها بازم میریم میگردیم به مسائل دیگه میریم. از خاطر به نظر شما یک جوان در کدام شرایط رشد کنه که بتانه مستقل فکر کنه، آزادانه کار کنه، با آرزوهای خود برسه؟ واسه دوران جوانی رو باید به خوبی بگذرانه که صحیح رشد بکنه. برای از اینکه مثلا یک قسمت سیاستمدارا بیاره میخواد به اصطلاح دوباره نبوزالله به خدا تربیت کنه، دیگهش میاد دموکرات تربیت کنه، دیگهش میاد مثلا او تربیت کنه، این تربیت کنه. یعنی چرا جوانا همیشه به خاطر آرزو یک گروه سیاسی رشد بکنه؟ چرا خودش مستقل فکر نکنه؟ چرا خودش آزادانه فکر نکنه؟ استاد چطور زمینه مساعد خواهد شد به جوانا که بتانه رای خود مستقلانه آزادانه به انتخاب خود انتخاب کنه؟ استاد محترم آقای رحمان.
بله، نظریه بزرگوار شما بسیار خوب فرمودین. در اصل اگر ما ببینیم، اولتر از همه یگانه راهی که راه نجات جوانای ما در جامعه است، به خاطر از اینکه بتانن به شکل درست جامعه را رهبری بکنن و حتی سیاست هم به طریقی که در شریعت گفته شده و یا به طریقی که در او حقوق تمام مردم رعایت شده و رقمی رهبری بکنه، پس ضرور به این است که اولا ما یک نسل تحصیل کرده ای داشته باشیم که از اوایل زندگی باید کوشش شده که بجای از این که اطفال ما را به جاهایی که اوجه کار میکنن یا مزدوری میکنن یا با چند روپی که ما امروز برشان خوش هستیم و از اونا استفاده میکنیم و اونا را روان میکنیم به کار کردن، بجای از اون راه مکتب و راه تعلیم و پیشرفت برشان بگیریم و اونا را با تعلیم روبرو بسازیم و بالاخره کوشش های فراوان خود بکنیم تا یک نسل تحصیل کرده داشته باشیم. و ما اگر یک نسل تحصیل کرده داشتیم، طبیعتا یک کار را داره که یک انسانی که تحصیل کرده باشه دارای دو بود حقوقی می باشه. اگر از دو بود حقوقی ما ببینیم، انسان همیشه دو بود داره، یکی حق داره و یکی هم تکلیف. اگر ما از لحاظ حقوقی ببینیم، مثلا ما حقی که دارم در بعضی از حالات، بعضی از حقوقی دارم در مقابل تکلیف هم دارم. مثلا حق ما ای از در جامعه که زندگی کنم، من حیث یک انسان خانه داشته باشم، موتر داشته باشم، زندگی بکنم در پهلوی امن و خود، ولی تکلیف ما در مقابل چی است؟ حق همسایه را باید رعایت بکنم، حق مردم را باید رعایت بکنم، حق خانم خود، حق دختر خود، حق مادر خود، حق پدر و حق تمام جامعه را باید رعایت بکنم که در مقابل تکلیف خود ما هست. پس ما اگر ببینیم تا یک نسل تحصیل کرده نداشته باشیم، تا یک نسل نداشته باشیم که بیدار باشه و فکر خود به شکل درستش توقف بده، ما هیچ گاهی نمیتونیم که جامعه را از این بدبختی نجات بدیم. و مسلمان که ما باید کوشش بر این داشته باشیم. وقتی که ما ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این نما باید دل اوتم مکارم الاخلاق، ما میگه امان مبعوث شدیم به خاطر اینکه مکارم اخلاق در بین خود شما جاگزین کنم. پس مکارم اخلاق وقتی که پیامبر ما میایه و بر ما درسی را میده که یگانه درس ما درس اخلاق است، یگانه درس ما درس شرف است بر شما، پس اخلاق ما چی است؟ اخلاق از یک کار بسیار بزرگ گرفته تا یک برداشتن یک سنگ از داخل از بین یک سرک به یک طرف دیگر، ای اخلاق است. یک تبسم کردن عادی به یک مسلمان دیگر، ای اخلاق ماست. پس وقتی ما بیاییم در وجود خود اخلاق پیامبری را برای خود اختصاص بدیم، اینجا هست که ما جامعه را نجات داده میتونیم و توسط او کار چی وقت ما میتونیم؟ وقتی که یک کسی تحصیل کرده باشه این چیزها را درک میکنه، وقتی که یک کسی تعلیم کرده باشه، اونا از مکاتب فارغ شده باشه، اونا از مدارس فارغ شده باشه، اونا آمده باشن تحصیل دینی و عصری کرده باشه، اینا را اگر ما بریم هم در حالت فعلی سروی را بکنیم از مناطقی که در اونجا اشخاص بی سواد و کم سواد است و از مناطقی که در اونجا اشخاص با سواد زیادتر هستند، اگر ما ببینیم کارهایی که کارهای خیریه است و یا بنیادهای خیریه که به وجود آمده، اکثریت مردمای او را به وجود آورده که با سواد هستند و مسئولیت پذیر هستند و اونا کوشش بری داره که به یک هم نوع خود به شکل از اشکال کمک بکنند، ولی اکثریت اگر ما به مناطق اطراف بریم و از اشخاص کم سواد و بی سواد ببینیم، اونا به این چیزا فکر نمیکنه، اونا به همو فکر سابق خود هستن و هنوز هم کوشش برهمی داره که به همو دهقانی خود، به همو یک لقمنانی که از همو زمین برمی داره، به همو چرت بزنه و به همو شلاق زدن که بالای خانمای خود به یک نوی در زمین ها کار بکنه و اونا را شلاق بزنه و اونا را در خانه نگهداری بکنه و دختر خود، پسر خود به یک نوی سرزنش بکنه و اینا همه از کم سوادی از اوناست، نه از این که مثلا اینا خدای نخواسته کدام حالت دیگه داره، چون اینا کم سواد هستن و حالت از اینا به نحو تنظیم داده شده، یعنی اینا از خردترکی خودشان به نحو سرزنش شده، امروز می همو سرزنش بالای طفل خودم میکنن و به نحو اینا را مسئولیت در انگام طفولیت بر از اینا مسئولیت یاد ندادن که مسئولیت تو چی است، امروز نمیفهمه که مسئولیت چی است. پس من میگم بزرگترین کاری را که ما میتونیم در عرصه بکنیم همین است که ما اطفال خود را از آوان طفولیت و از کوچکی به خاطر رشد فکریشان کار بکنیم، اینا را به مکاتب روان کنیم، به درس به مدارس روان بکنیم و به جاهای روان بکنیم که اینا فکرشان و ذهنشان روشن شود و باشه که جامعه ما شما را از بدبختی نجات بده.
تشکر استاد دریس، شما چی فکر میکنین چطور میتونه که در یک جامعه مثلا اطفال یا جوانا به مو شکل که میخواین آرزو دارن رشد کنن؟ منتها یک لحظه که همدرد همی جوان ما اگر کدام سوال اونام دارن، آقای همدرد منعیس جوان خودت کدام سوال داری از استادا؟
بله، من به یک باور هستم استاد یک اشاره کرد که در اطراف یا در کل در کسایی که بی سواد هستن یا کم سواد هستن اونا بزیاد چیزا نمی فهمه، اما من برعکس به این باور نیستم، به خاطر که ما در اطراف دیدیم آدمای بی سواد دیدیم که یک زندگی خوب داره که اولادای خود هم سوادار سخته و یک تربیه داده که حتی مردمی شاری هم بر اونا تربیه نداده، یعنی در این جا تنها سواد نیست، هدف ما تربیه است که تربیه در فامیل ایجاد میشه، نه در مکتب و نه در پونتون، به خاطر که در پونتون و مکتب که ما رفتیم یا حالی هم میریم وجه تنها به شکل میخانیکی یک چیزی را یاد میگیریم.
بله همدرد صاحب، ببخشین استاد، منظورشون نه تو کاملا شایدتون نبوده، برای اینکه کل قضاوت ها نسبی است، یعنی کلا نتر نیست، یعنی همطور راستی هم که کسایی هستن که در دیهات از باسوادترین که در باسوادتر از دخترهای خود بچه خود به مکتب میتن، منتها در بین تحصیل یافته متر کسایی هست که از مثلا در اروپا، ما یک از شنوندهای ما از یکی از ممالک بسیار اونده مثلا پاریس گفتن که تحصیل یافته از خودش دکترا داره و دیگه داره، مگم طفلک های خود به مکتب کدم و کالاهای عجیب غریب میگن که روان میکنه و مثلا پاک نیست، دیگه نیست، دیگه نیست، میگه کل دخترهای دیگه یا بچه های دیگه سرش رشخندی میکنه، خنده میکنه، یعنی افغان یک افغان خوب و روشن نشان نمیده مثلا اوترام است. از او خاطر ما سر مسائل خود پشت کمتومش نمیگردیم، در مجموع قضاوت میشه. یک شنونده دیگه ما وصل شدن، آقای همدرد اونا رو بگیریم قبل از اینکه با خانم دریز رشته سخن بسپاریم. خب بفرمایید شنونده عزیز، خانم ناید سلطانی. بله نایت جان؟
بله میشنویم.
ما همین راجع به مسئولیت جوانا که جوانا چطور میتونه با فکر آزاد با روح آرام رشد بکنن، کلان کنه زمین، کلان شون زمینه مساعد است نیست، روی ازی با استادای محترم بحث داریم. شما منعیس یک جوان چه فکر میکنین؟ یعنی چطور میشه که یک جوان تر مستقل کلان شوه؟ مخصوصا وقتی که جوان میگن زود بچه ها دیاد آدم، یعنی متر آمختشتن دختره خوبی خیلی فراموش میشه. شما منعیس یک جوان چه فکر میکنین؟
به نظر ما نقش اساسی را که در خانواده میتونه داشته باشه اول مادر است، بعد از او یعنی نمیشه گفت که خانما هیچ نقشی در جوانان برای تربیه جوانان برای آینده جوانان هیچ نقش نداشته باشه، هیچ امکان نداره. به خاطر که می اول که می مادر کده طفل سر و کار داره و همو رفتارا و همو عمل کرد مادر و واکنش مادر در مقابل مسائل های اجتماعی را طفل برداشت میکنه. و دومین چیزی که به نظر شخصی من مهم است در مجموع امی رفتارهای جامعه تاثیرگذار است بالای هر یک از جوانا، بالای هر یک از اشخاص. و وقتی که از تربیه و از این چیزا صحبت میشه توان که ذهن به طرف بچه ها میره، به خاطر که بچه از نظر فیزیکی شوختب و پرمشغله تر هستند و بیشتر اکثرا در مواقعی که حادثاتی که رخ بده یا کنش و واکنشی که ایجاد شوه اکثرا از طرف بچه هاست و در جامعه فعلی خود ما. و خانما دختر خانما آرام هستند و کدام کنش و واکنش بسیار محدود پیدا می شود. در بعضی ها دختر خانما با افسردگی های شدید روبرو هستند، اونا از حق تعلیم و تحصیل و از حق اولیه خود باز مانده و طبعا که سر یک دختر خانم تاثیر خود گذاشت و اونها را به
بله. خب به نظر شما رای حل چی است؟ سوالتان در مورد رای حل چی است؟ چاره چی است؟ به نظر شما مثلا از استادا پرسان کن یا خودتان رای حل چی است؟
راه حل جناب ما گفته میتونیم که سوال ما از استادا همیست که یک خانومی که تحصیل نکرده باشه، آگاهی کامل نداشته باشه، چطور میتونه یک اولاد با تربیه با تحصیلات و با فهم را به جامعه تقدیم کنه؟
تشکر خانم ناهید سلطانی. خب استاد دریز گرفتین، هم شنیدین آقای همدرد شنیدین، هم خانم ناهید سلطانی رو شنیدین و هم اینجا یک منطق نهفته از صحبت ها که اگر در معلم اول یک انسان مادر است، اگر مادر با سواد نباشه و برخورد با مادر در یک فامیل یک نوع نرمال نباشه، اطفال هم تحت تاثیر امو نه وضعیت اتمسفر خانه کلان میشه. به نظر شما چی باید شوه که معلم اول خانه باسواد باشه و مسائل در کنترل خود داشته باشن؟ خانم دریز
تشکر شما، ممنون. طبیعی نقش مادر در خانواده است، نظر هیچ کس پنهان نیست و من میفهمم که مادر چقدر نقش کلیدی در تربیت اولاده خود داره. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه و جهان بینی نسبت به تربیت اولاد خود داشته باشه و در زمان شیوه تربیت درست بلد باشه و بتونه از امکانات که در دسترس خود داره به شیوه مؤثر استفاده بکنه و اولاد خود تربیت بکنه، اثر خود داره و رفتار و تربیت اولاد از اینا با دیگران متفاوت است. حقیقت است از ایچشون پشت بد کرده نمیتونیم. و یه هم گپ برادر قبلی ما که سوال کردن اسمشان فراموش میشد ببخشه، اونا هم گفتن که سواد هم اوقدر نقش نداره. به نظر ما نقش خود داره، ولی یعنی کاملا با سواد بودن هم ما توجیه نمی کنیم. اصلا کسایی که سواد نداره ولی شعور تربیت کردن به شکل درست داره که اونا به مراتب شخصت از یک خانواده که باسواد است، فرزندای مناسب حال جامعه تربیت کرده. بنان در قسمت تربیت اولادات تنها مادر نی، بلکه در اینجا به امکانات و شرایط که در جامعه وجود داره و از چگونه باید استفاده بکنم تاثیر خود داره. رفقا و بچه ها و نشین هایی که امرای اولادا در تماس است، اینا هم اثر خود داره. مراکز آموزشی و الگوهایی که اولادا از اونا یعنی پند میگیرن و الهام میگیره، اینا هم نقش کلیدی خود بالای تربیت اطفال یا جوانا داره. از نظر ما پروسه تربیت ساده نیست و شما شنیده باشین که قدیما یا کلان های ما میگفت که کلان کردن یک اولاد برابر است به آباد کردن یک قلعه داریم. و حقیقت است با بدل از اینکه تنوع شخصیتی و شرایط و امکانات که هر فرد با خودش داره، شیوه های تربیتی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی هر خانواده، سرگذاری خودش بالای چگونگی تربیت اولاد به جا میگذاره. یکی اگر پدر و مادر ما هنگ هستن در تشویق و تنبیه اولادا، و اگر ما هنگ هستن در برنامه های تربیتی و آموزشی اولادا، اینا خودش یک تاثیر خاص خود بالای چگونگی تربیت اولادا داره. شما میبینیم که خانواده های افغانی معمولا خانواده های کلان و گسترده هستن و اکثرا در اینجا مادر کلان، پدر کلان، امه و کاکا، بچه های کاکا و تا خانم های کاکا هستن که زندگی میکنن. در اینجا ما روند تربیت بسیار پیچیده تر است و صرف پدر و مادر مسئولیت تربیت اولاد را نداره، بلکه که تربیت از چند جهت اثر پذیری خود داره که در اونجا مادر کلان ها نقش کلیدی خود داره و معمولا نواسه های بچه گیره که بیشتر هم اشاره شد، ارزش بالاتر نسبت به نواسای دختری خود میده. و از پلوی دیگه که معمولا جامعه سنتی و مرد سالاره، در قسمت تهیه امکانات و مسائل مادی برای بچه ها نسبت به دخترها بیشتر توجه شده. و تا خودم شاید بودم که بچه خود یک زمان که مکاتب خصوصی نورش کرده بود و مردم فکر میکرد که گویا برنامه های تربیتی متفاوت را ارائه میکنند، فامیلا کوشش میکرد بچه های خود چون از اینه های پرداخت از مکاتب بلند بود بچه های خود شامل بکنه. دختران نیکی حقیقت جامعه است و ما از او چشم پوشی کردن و میتونم تا اصلاحی از این وقت نیاز است و این برنامه است که همه ما مشترک تقیب خود کردیم، فعالیت های خود خود داشتیم تا این ذهنیت های بد جایگو از بند برای و جایگوزین به ذهنیت های مثبت و یعنی فراگیر برای تمام اقشار جامعه و مخصوصا دخترها باشه. پس بیان بپردازیم در تربیت اولادا یا در قسمت رشد جوانا کدام مسائل اثر گذاری خود داره، که از نظر من که من میخوام با او بپردازم، پیدا کردن یا مساعد ساختن یک محیط حمایت کننده که در اینجا باید همگی هماهنگ باشه و در قسمت ایجاد یک محیط آرام برای اولادا که اینا بتانن یا جوانا بتانن اعتماد به نفس پیدا بکنن، بتانن که خودشان هم مطرح بکنن. از نظر مازلو هم که مطرح کردن خود یک نیاز افراد است، خودشان به نمایش بگذاره یک امر بسیار جدی و اساسی است. و در این جمع افراد به شمول ما و خود نقش داریم که باید جوانه خود قسم آماده بسازیم که نه هر چی که هستن با هر چیره و قیافه، با هر قد قامتی که دارن، با هر لباس و پوشش که دارن خودشان مطرح بکنن و آنچه که هستن او را به نمایش بگذارن تا مورد دید دیگر را واقع شد و ببینن که هر کس یک توانایی خودش داره. در پالوی از فرصت های یادگیری را باید مساعد بسازیم. متاسفانه در افغانستان شهرها را نمیگم، مثال نمیتم، ولی در ولایت دوردست ما و مخصوصا ولایت که مردم ها اوقدر به تعلیم دست نیستن، ذهنیت رفتن دختر به مکتب اصلا وجود نداره. زن دختر یعنی یک مال وارد خانه باید نگهداری بکنه، عزت بشانه یا فکر میکنن که مسئله ناموسی است اگر اینا برن در
نفتر. تشکر استاد. دریز برزی که وقت زیخ شده میره به استاد دیگه ما میذاره وقت بانه. خب استاد شما آقای مشتاق رحمان، شما اگر برنامه را یک جنبندی کنین برزی که ما یک دو دقیقه باید وقتتر استودیو را ترک کنیم که بر بخش بعدی فکر میکنم آماده میکنن استودیو را، از او خاطر این دیدیم که این موضوع بسیار یک موضوع وسیع است، در یک برنامه نمیشه هر کس نظرای خود داره، منتها در آخر منعیس سوال قسمی که استاد فرمودن که محیط حمایت کننده یک محیط آرام تیشه، منتها در افغانستان یک مشکل دیگه هم ایست که مراکز تحقیقاتی موجود نیست که یک چیز تحقیقات بکنن، ریسرچ بکنن، فکر مردم پرسان کنن، باز از یک نتیجه بکشن و چاپ کنن که تا سیاستمدارا و کسایی که کارا رو میکنه از او مستفید شوه. شما اگر برنامه رو جنبندی کنین خوش میشیم. بفرمایید استاد مشتاق رحمان.
بخیر باشین نظریه بزرگوار. اولا خو همدرد صاحب بزرگوار، قبل یک کمکوری امو گپ درست بخیرم درک نکده بودن، ما معذرت میخوایم، در کل ما به کل مردم نمیگفتم، ولی اصلا سواد یک بخش رو میگیره، چون اگر یک خواهر ما یا یک برادر ما با سواد باشه اون اولاد بهتر تربیه میکنه نسبت به کسایی که بی سواد باشه. فقط اینقدر مطلب ما بود. و دیگر در قرآن کریم هم میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، میگه آیا کسی که میدانه با کسی که نمیدانه برابر است؟ بالکل نیسته. این یک امری است که قرآن گفته و ما با این مخالفت کردن نمیتونیم، چون این خداوند خودش گفته. و بعد در جنبندی و سیر گفته میتونیم که مشخصا خواهر ما هم گفتن ما باید فرصت هایی را برای اولادای خود بدیم، ما باید اولاد قسم تربیه بکنیم، برای از اونا از آوان طفولیت باید فرصت بدیم که اونا فکر خود برای ما ابراز بکنن، نباید در جاهایی که اونا صحبت میکنه و صحبت بجای میکنه اوجا ما مانعی از این شیم که اونا را حتی به صحبت کردن نگذاریم، مثل که ما میبینیم در جامعه افغانی این یک دستور شده که وقتی که یک طفل صحبت میکنه، اگر او طفل صحبت بجا هم میکنه، برازو میگه که ایجا کلاناش اشته حق صحبت کردن تو نداری، که این کاری هست که وقت ما اونا رو یک قسم سرزنش بکنیم، اونا نمیتونه با زندگی خود سر سامان بده، بلکه به با اونا باید فرصت های بسیار بزرگ دادش و اونا رو بگذاریم که در زندگی خود چی میخواه، با کدام سمت و سوی علاقه داره، کدام طرف جامعه را میتونه درستتر رهبری بکنه، با او بگذاره میشه خلاقیتی که اونا میاره به جامعه، با او مثلا ما و شما کار بکنیم، حتی نهادهایی را باید ما بسازیم. قبلا شما اشاره کردیم که روی از این موارد تحقیقات را انجام بده، اساتید بزرگوار جمع شوند، اونا روی از این موارد تحقیق بکنند که بیشترین جوانای افغانستان با کدام حالتا میتونه که وطن خود پیشرفت بده، و اینا مثلا روال فیزیکیشان، روال ذهنیتشان با کدام سمت و سوی و تفکرشان با کجا میره، اینا رو باید چیگونه در مقابل کشورشان چطور استفاده بکنیم، اینا به خاطر پیشرفت کشورشان کار بکنه. ما باید بدور از دغدغه های سیاسی که در افغانستان رخ میده، ما میبینیم که در افغانستان همیشه حکومت ها بسیار کوتاه مدت میباشه و نمیتونیم که اکثریت حکومت ها به دراز مدت بیای و اونجا پروژه دراز مدت عملی بسازن، ولی ما باید کوشش بکنیم که از وقت کمی که داریم از حکومت هایی که هست استفاده شود، به خاطر رشد فکری جوانان طور استفاده شود که اینا به خاطر وطن کار بکنه، نه اینکه به خاطر سیاست کار بکنه و تومه سیاست ها باشن، چون سیاست یک بخش علایدی زندگی است. درست است سیاست به زندگی ما وابستگی داره، ولی نباید دوامه کار وابسته به سیاست باشن، وطن را فراموش بکنه، تربیه اولاد را فراموش بکنه. پس باید کوشش به این شود که از آوان طفولیت اطفال طور فکر انگیزه بکنه اینا بتانه به خاطر دای مثبت وطن کار بکنن.
آبسازت تشکر، وقت بیخی خلاص شد. محترمه پوهانوال کریمه دریز، آقای مشتاق رحمان استاد پوهانتون، خب همچنان خانم عابده مجیدی اونا استاد بودن و از خانم و خانم نایت سلطانی و آقای عبدالملک همدرد که جوان ما هستن هم تشکری میکنم. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
خداوند یکی یار جفا کارش دے، یار جفا کارش دے. خداوند یکی یار جفا کارش دے یار جفا کارش دے دل برے عشق گرے سرکش کو خارش دے سرکش کو خارش دے اے خدا بند یکے یار جفا کارش دے یار جفا کارش دے اے خدا بند
یار جفا کا
یار جو